ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. امروز شنبه 20 اسفند ماه 1390 برابر با 10 مارس 2012 میلادی. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. من رضا جمالی افتخار این رو دارم در این مجله شامگاهی میزبان شما باشم و به همراه دیگر همکارانم تازه ترین خبرها و گزارش‌های خبری رو تقدیم شما کنیم. اما پیش از هر چیز طبق روال معمول با تازه ترین خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم حسن جعفری با دستی پر از خبرها الان در استودیو در کنار منه. حسن جان سلام، شبت بخیر، چه خبر؟
سلام آقای رضا و سلام بر تمامی شنوندگان رادیو فردا. خبر که زیاد هستش آقای جمالی، اگر در ایران روز اول هفته هست، البته در بعضی کشورهای اروپا و آمریکایی امروز روز تعطیل حساب میشه، با این همه خبر زیاد هست.
پس مشروع اخبار رو میشنویم از حسن جعفری.
سپاسگزار. از دمشق و سوریه آغاز کنیم خبرها را. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه ظهر امروز در دمشق با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از این مذاکره منتشر نشده و خبرگزاری دولتی سوریه را دیداری در فضای مثبت خوانده است. بنابر گزارش ها منطقه مرکزی مسکو ساعتی پیش از تظاهرات مخالفان ولادیمیر پوتین که از ساعتی پیش آغاز شده مملو از نیروهای پلیس شد. مخالفان ولادیمیر پوتین که هفته گذشته برای سومین بار به ریاست جمهوری روسیه رسید، برای برگزاری تظاهراتی 50,000 نفری امروز در مسکو از پلیس مجوز گرفتند. بنابر آخرین گزارش ها شماری از تظاهرکنندگان در این تجمع از سوی نیروهای امنیتی روسیه بازداشت شدند. به گفته منابع بیمارستانی در غزه، شمار قربانیان حمله هوایی اسرائیل در روز جمعه به 14 کشته رسید. به گفته این منابع، رهبر یکی از گروه‌های شبه نظامی نیز در میان کشته شدگان است. اسرائیل این فرد را زهیر القیسی، فرمانده گروه کمیته‌های مقاومت خلقی معرفی کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل نیز گفته است از روز جمعه بیش از 90 راکت و خمپاره به جنوب اسرائیل شلیک شده است. در آستانه نخستین سالگرد وقوع سونامی و زمین‌لرزه در ژاپن، اسنادی دولتی در این کشور منتشر شد که نشان می‌دهد تنها چند ساعت پس از وقوع این فاجعه طبیعی به هیئت دولت درباره احتمال ذوب شدن سوخت هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما هشدار داده شده بود. دولت ژاپن تا چندین ماه ذوب شدن و خطر نشت مواد رادیواکتیو را تکذیب می‌کرد. بعد 2 ماه بعد از وقوع فاجعه بود که ذوب شدن اتمی در 3 نیروگاه از 6 نیروگاه مجتمع فوکوشیما را تایید کرد. نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب روز شنبه در قاهره برگزار شد و به ادامه مذاکرات درباره بحران سوریه پرداخت. در این نشست مناقشاتی لفظی بین نمایندگان روسیه و قطر نیز صورت گرفت. نشست شورای عالی کار امروز در تهران برگزار شد، اما در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به نتیجه قطعی دست نیافت. محمد یار احمدیان، یکی از اعضای شورای عالی کار، به خبرگزاری مهر گفته است این نشست به تعیین عددی برای حداقل دستمزد منجر نشد، اما تصویب کرد که مرجع نرخ تورم به جای بانک مرکزی از این پس مرکز آمار ایران باشد. آقای جمالی؟
ممنون از حسن جعفری برای ارائه خبرها. تا 25 دقیقه دیگه با آقای جعفری همراه خواهیم بود، باز هم با خبرهای تازه.
سپاسگزارم.
اما در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. تعجبی نداره اگر اسرائیل در ماه‌های آینده به ایران حمله کنه. این اظهارات رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکاست. در این باره یک کارشناس مسائل بین‌المللی صحبت کردیم.
صحبت ها تا حدی کارشناسانه نیست، ولی به هر حال تقویت گزینه نظامی در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی که علیه ایران اعمال میشه.
کارشناسان امنیتی غرب میگویند که ایران در حال پاکسازی منطقه پارچین در اطراف تهران تا آثار آزمایش‌های احتمالی هسته‌ای خودشون رو پاک کنن. به راستی چه چیزی قراره در منطقه پارچین پاک بشه تا از دید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنهان بمونه؟ در مجله شامگاهی امشب یک کارشناس انرژی هسته‌ای اینگونه پاسخ میده.
برای اینکه فتیله بمب اتمی رو بسازن، اونجا فعالیت‌های شده و این فعالیت‌ها از طریق عکس برداری هوایی به نظر من بسیار مشکل این کار.
اما در این مجله خبری همچنین به موضوع ملاقات وزرای خارجه آمریکا و کره جنوبی خواهیم پرداخت و اینکه خانم هیلاری کلینتون به کره جنوبی قول داده تا جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنه. مخالفان ولادیمیر پوتین دستبردار نیستند و روز شنبه در مسکو علیه اونچه که تخلفات گسترده در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری عنوان شده دست به تظاهرات زدند. در این باره گزارشی رو تقدیمتون خواهیم کرد و گزارش‌های دیگه و همچنین اخبار ورزشی از دیگر بخش‌های این مجله شامگاهی خواهد بود. با ما بمانید تا نیم ساعت آینده در بخش نخست مجله شامگاهی. تعجبی نداره اگر اسرائیل در ماه‌های آینده به ایران حمله کنه. این بخشی از اظهارات کارل لوین رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا است. او با اشاره به نسل‌کشی یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم گفته این طبیعی است که اسرائیل ایران مجهز به سلاح هسته‌ای رو تهدیدی جدی برای کشورش بداند، بنابراین این حمله نظامی محتمل به نظر میرسه. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی نخست از او درباره مطرح شدن دوباره یک گزینه نظامی علیه ایران و احتمال این اقدام پرسیده.
اظهارات رئیس کمیته دفاع خارجی سنا بیشتر در جهت تحبیب اسرائیل و تقویت روحی اون کشور، بخصوص بعد از ملاقاتی که آقای نتانیاهو با آقای اوباما داشت و گفته میشه که به هر حال قولهایی هم برای همکاری بیشتر و پیشگیری از حمله نظامی گرفته. در جهت دیگه وقتی گزینه نظامی رو دوباره مطرح میکنن، اون هم یک سناتور در یک موقعیت جدی در داخل هیئت حاکمی آمریکا، این است که فشارهای سیاسی با یک عامل تقویت حداقل همراه شده باشه. فشارهای سیاسی و اقتصادی به تنهایی تا به حال مسیر ایران رو تغییر ندادن. ایران در شرف آغاز دور تازه‌ای از گفتگوها با گروه 5+1 است و تقویت گزینه نظامی اگر کمترین تمایلی در هیئت حاکمه ایران برای رسیدن به تعامل با جامعه جهانی وجود داشته باشه، اونها رو مطمئن میکنه که تنها در صورت عدم تمکین نسبت به خواسته های جامعه جهانی با گزینه‌های اقتصادی و سیاسی روبرو نخواهند بود. ایران شاید در چند ماه آینده با این گزینه به صورت بسیار جدی‌تر روبرو خواهد شد که در صورت نرسیدن به توافق با جامعه جهانی گزینه نظامی شکل جدی‌تری پیدا می‌کند. البته صحبت‌ها تا حدی کارشناسانه نیست، ولی به هر حال تقویت گزینه نظامی در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی که علیه ایران اعمال میشه.
آقای تقی‌زاده، کارل لوین رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا ابراز امیدواری کرده که تحریم نفتی و انزوای جهانی ایران باعث عقب نشینی جمهوری اسلامی از پیشبرد برنامه هسته‌ایش بشه و گفته که باید دید که تحریم نفتی ایران که قرار از حدود 3 ماه دیگه به طور کامل در اروپا اجرا بشه چقدر تأثیر میگذاره در رویکرد جمهوری اسلامی. بنابراین به نظر میرسه که تا اون زمان حداقل گزینه نظامی مطرح نباشه. همینطوره،
حق با شماست، ولی به هر حال تحریم‌های اقتصادی به خصوص تحریم نفت فشارهای زیادی رو به جمهوری اسلامی وارد کرده. در همین وضعیت فعلی که هنوز قطع صدور نفت به اروپا عملی نشده، ایران مجبوره که نفت رو در تانکرهای بزرگتر حمل بکنه، در تانکرهای کوچکتر تقسیم بکنه و اون رو با پولهای محلی به کشورهای کوچک بفروشه که این هم قیمت نفت ایران رو بسیار پایین میاره و هم انجام معاملات نفتی رو با دشواری‌های بسیار بسیار زیاد روبرو خواهد کرد. می‌خوام بگم که وضعیت مربوط به تحریم نفت همین حالا اثر گذاشته و یقینا در 3 ماه آینده حداقل به کاهش صادرات تا 1 میلیون بشکه نفت ایران منجر خواهد شد که این با توجه به نیازهای ایران به واردات تأثیر بسیار جدی است.
آقای تقی‌زاده، دولت اوباما موافق راه حل‌های دیپلماتیکه و باراک اوباما گفته با اینکه همه گزینه‌ها درباره ایران روی میزه، ولی آمریکا همچنان می‌خواد که مناقشه هسته‌ای ایران رو از راه‌های دیپلماتیک حل کنه. اما کارل لوین، این سناتور دموکرات، گفته که ممکن هست راه حل‌های کوتاه مدت مثل اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز ایران تأثیر بیشتری داشته باشه در این شرایط. به نظر شما اساساً عملی شدن این جور طرح‌ها در شرایط فعلی امکان پذیر هست؟
توضیحات او اولا خیلی مبهمه و بعد جدا نمی‌کنه که این منطقه ممنوع پرواز که مورد نظر او هست شامل پروازهای تجاری و مسافری و باری ایران به خارج میشه یا پرواز پروازهای نظامی مورد نظر اوست. در مورد پروازهای خارجی این به معنای محاصره بندری ایرانه که به هر حال به عنوان اعلام جنگ علیه ایران تلقی خواهد شد. در مورد ممنوعیت پرواز هواپیماهای جنگی، با توجه به اینکه ایران هنوز با نارامی‌های داخلی یا درگیری نظامی با همسایگانش روبرو نیست، این گزینه به نظر یه مقدار غیر عادی میرسه. ولی اگر منظور ایشون پروازهای تجاری باشه، به معنای محاصره بندری ایران هست. در حقیقت بنادر هوایی ایران مورد محاصره قرار میگیرن که این اقتصاد ایران و مسائل داخلی مبادلات انسانی رو با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهد کرد. به نظر میرسه یه خود حرف غیر کارشناسی است و شکل تهدیدی اون قوی تر از جنبه عملی این مسئله است. ضمن اینکه اعلام این منطقه ممنوع پرواز نیاز به مصوبه سازمان ملل و شورای امنیت داره.
رضا تغیزاده تحلیلگر سیاسی در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد از مطرح شدن دوباره گزینه نظامی علیه ایران میگفت.
یک سال پس از فاجعه فوکوشیما،
ویژه برنامه رادیو فردا،
یک شنبه 21 اسفند ماه.
اما آمریکا از کره جنوبی و بعضی دیگر از کشورهای آسیایی خواسته تا نفت ایران رو تحریم کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در دیدار با وزیر خارجه کره جنوبی گفت که برای کشورهای دیگر تصمیم قطع خرید نفت از ایران دشواره و نیاز به از خود گذشتگی داره. در همین رابطه بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
دولت باراک اوباما میگوید به کره جنوبی و دیگر کشورها کمک خواهد کرد تا جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در دیدار با وزیر خارجه کره جنوبی در واشنگتن گفت:
ما نگرانی کنگره آمریکا را اعلام می‌کنیم. جامعه بین‌الملل نیاز دارد گام‌های قوی‌تری برای متوقف کردن به جریان افتادن پول نقد در بخش نفت ایران بردارد.
خانم کلینتون می‌گوید اهداف تحریم‌های آمریکا علیه ایران ساده است و باید وحدت جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران به وجود آید. شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس درباره احتمال تحریم نفت ایران از سوی کره جنوبی به رادیو فردا چنین میگوید:
مشکل ببینید، تمام کشورها، ژاپن، کره جنوبی، همه الان سعی میکنن که از زیر بار این موضوع در برن. برای اینکه فقط مسئله این نیست که نفتی که جمهوری اسلامی به اینها میفروخت از جای دیگه بخرن، نفتی که کشورهای نظیر چین، کره جنوبی جای دیگه میخرن تقریبا بسیار ارزونتر از قیمت بین‌المللیه. یعنی جمهوری اسلامی انواع و اقسام تخفیف ها رو به اینها میده که بتونه نفت خودشو بفروشه.
آمریکا با رشته تحریم هایی که علیه ایران تصویب کرده از دیگر کشورها خواسته که از خرید نفت ایران خودداری کنند. با این حال بعضی از کشورهای آسیایی در برابر این خواسته رغبتی نشان ندادند. به گزارش خبرگزاری ها، هیلاری کلینتون در یک کنفرانس خبری با همتای کره‌ایش در واشنگتن گفت مذاکرات برای هر گونه معافیت احتمالی کره جنوبی از تحریم نفت ایران همچنان در جریان است. شاهین فاطمی، کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره احتمال معافیت کره جنوبی از تحریم نفت ایران چنین میگوید:
البته اگر هم معاف بشه اعلام نخواهد شد، همینطوری که مثلا ژاپن توافق کرده که مقدار کمتری نفت بخره به شرط اینکه اعلام نکنن. کره جنوبی هم احتمالاً معاف کامل نمیشه، ولی یک مقدار به اصطلاح به عنوان نمونه برای پشتیبانی، برای همراهی با امریکا، به خاطر اون هم به خاطر کنگره امریکا که کره جنوبی علاقه داره که رابطه با کنگره حفظ بکنه، به طور سمبولیک فکر میکنم یک مقداری کسر خواهد کرد.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه همچنین گفت مشکلات کشورهای مختلف که به نفت ایران متکی هستند را درک می‌کند و آمریکا و کره جنوبی در این زمینه همکاری نزدیکی خواهند داشت. کره جنوبی از همپیمانان آمریکاست. شاهین فاطمی در پاسخ به این سوال که اگر کره جنوبی از تحریم نفت ایران سر بزند روابط آمریکا و کره جنوبی تیره خواهد شد می‌گوید:
نه، فکر نمی‌کنم در رابط اونا تأثیر داشته باشه، برای اینکه کره جنوبی بسیار هم پیمان مهم و حیاتی برای امریکا. کره جنوبی در برابر کره شمالی از مورد حمایت امریکا قرار داریم و تقریبا الان سیاست خارجی امریکا خیلی زیاد متوجه اون منطقه شده، به دلیل اینکه چین بودجه نظامی خودشو خیلی زیاد کرده، کشتی‌های جنگیشو زیاد کرده و چین تقریبا امریکا رو به چالش طلبیده برای تسلط در اون منطقه. بنابراین روابط امریکا با کره جنوبی که بزرگترین شاید در ردیف ژاپن و شاید هم بیشتر از ژاپن متحد امریکا باشه خیلی از این مهمتره براش تا اینکه سر خرید چند بشک نفت رابطه خودشو با کره جنوبی مشکل بکنه.
وزیر انرژی ایالات متحده هفته گذشته گفت به نظر میرسد تولید کنندگان نفت میتوانند در برابر تحریم نفت ایران به میزان کافی نفت جایگزین وارد بازارهای جهان کنند.
گزارش همکارم فرین عاصمی بود درباره موضوع تحریم خرید نفت ایران. این مجله شامگاهی رو با یک گزارش دیگه پی میگیریم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تلاش احتمالی ایران برای پاکسازی مرکزی نظامی پارچین خبر داد. یوکیا آمانو روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت ما به طور قطع نمیتوانیم این مسئله را تایید کنیم چون آنجا نیستیم و باید به آنجا برویم. در همین زمینه همکارم علیرضا کرمانی گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
پیش از این که بالاترین مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از احتمال پاکسازی پارچین سخن بگوید، دیپلمات‌های غربی هم اعلام کرده بودند که تصویرهای ماهواره‌ای نشان می‌دهد در مرکز نظامی پارچین جنب و جوش‌هایی به چشم می‌خورد و کامیون‌ها، جرثقیل‌ها و وسایل سنگین خاکبرداری در این مرکز نظامی به فعالیت مشغول شده‌اند. چه چیزی ممکن است پاک شود تا از دید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنهان بماند؟ این را از نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی در آلمان می‌پرسیم.
در اینجا مسئله اساسی این است که لااقل معلوم شده است که برای اینکه فتیله بمب اتمی رو بسازند، اونجا فعالیت‌های شده و این فعالیت ها از طریق عکس برداری هوایی به نظر من بسیار مشکل این کار، ولی لااقل فکر میکنم جاسوسی شده که اونجا یه محفظه هایی رو درست میکنن، محفظه هایی که بتونن درون اون فتیله بمب رو یا چاشنی بمب رو تهیه بکنن. رد پای این رو لااقل میشه دنبال کرد، مشروط بر این که این اتاقک ها رو جمع نکنن یا تمیز نکنن یا بر ندارن.
یوکیا آمانو روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت احتمال پاکسازی وجود دارد، برای همین است که میگوییم باید هرچه زودتر به آنجا برویم. همان روز جمعه علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین روز نشست شورای حکام آژانس در سخنرانی خود گفت با توجه به این واقعیت که پارچین یک سایت نظامی است، دسترسی به آن زمان بر است. آقای سلطانی افزود اجازه دسترسی داده خواهد شد، اما نماینده ایران بازرسی از پارچین را مشروط به توافق بر سر برنامه کاری بازرسان آژانس کرد. نصرت واحدی به ما میگوید
بمب اتمی شما درسته که اورانیوم غنی شده دارید به اندازه کافی که بتونه جرم به اصطلاح بحرانی داشته باشه، ولی این بدون یک سورس نوترون اصلا کار نمیکنه. این چشنی برای این است که به موقع بتونه وقتی که جرم بحرانی به وجود میاد احتراق و تولید بکنه، و چون اینا توی اتاقک های خاصی انجام میگیره اتاقک که میتونه اصلا وردن ببرن جای دیگه، چون انقدر بزرگ نیست که این. در حال حاضر آقای اومانو و همین علت میخواد بره اونجا رو ببینه.
اوایل اسفند ماه هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به ایران سفر کرده بود در بیانیه‌ای اعلام کرد مقام‌های ایران از دسترسی به مجتمع نظامی پارچین که مشکوک به وارد شدن در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است جلوگیری کردند. پس از اعلام دلسردی هیئت بازرسان، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفت که آژانس با روحیه‌ای سازنده وارد مذاکرات شد اما به هیچ توافقی دست نیافت. در برابر جمهوری اسلامی ایران هم میگوید اول توافق بر سر برنامه کاری و بعد بازدید از پارچین.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید که به موضوع بازدید بازرسان آژانس از سایت نظامی پارچین در اطراف تهران اختصاص داشت. اما چند روز پیش منابع امنیتی هند یک روزنامه‌نگار هندی رو به اتهام دست داشتن در حمله انتحاری به دیپلمات اسرائیلی در دهلی نو بازداشت کردند. حالا خانواده این روزنامه‌نگار هندی میگن که او بیگناهه. این روزنامه‌نگار هندی با خبرگزاری ایرنا در ایران کار می‌کرده و با ایران هم در تماس بوده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
یک روزنامه‌نگار هندی در ارتباط با یک حمله انتحاری ماه گذشته دستگیر شد. پسر این روزنامه‌نگار روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت پدرش به اتهام حمله انتحاری به یک دیپلمات اسرائیلی دستگیر شده است. سید محمد احمد کاظمی روزنامه‌نگار 50 ساله سرشناس هندی روز سه‌شنبه در دهلی نو دستگیر شد. شوزاب کاظمی پسر سید محمد احمد کاظمی در دهلی نو به خبرنگاران گفت که واقعیت دارد که پدرش به عنوان یک خبرنگار آزاد برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا کار می‌کرده و با مقام‌های خبرگزاری ایرنا در تماس بوده، اما این مسئله موجب نمی‌شود او تروریست باشد. پسر سید محمد احمد کاظمی به خبرنگاران گفت پدرش روزنامه‌نگاری معتبر و بی‌عیب و نقص است و توسط پلیس دستگیر شده، اما هیچ شاهدی مبنی بر گناهکار بودنش وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات 42 ساله اسرائیلی در حمله انتحاری بهمن ماه در مرکز دهلی نو به شدت زخمی شد. یک موتورسیکلت بمبی را در عقب ماشین این دیپلمات کار گذاشت و این بمب منفجر شد. اسرائیل بلافاصله ایران را برای این انفجار مسئول دانست. این حادثه همزمان با تلاش برای انفجار انتحاری دیگری در سفارت اسرائیل در گرجستان رخ داد. تهران هر گونه دخالت در این اقدامات تروریستی را رد کرده است. انفجار دیگری در بانکوک که دیپلمات‌های اسرائیلی را هدف قرار داده بود هم به ایران نسبت داده شد. سه ایرانی به ظن دست داشتن در انفجار بانکوک دستگیر شدند. تعدادی از روزنامه‌نگاران هندی همراه با خانواده سید محمد احمد کاظمی دستگیری او را محکوم کردند. آقای کاظمی که به زبان‌های انگلیسی، هندی، اردو و فارسی تسلط دارد، برای تلویزیون دولتی هند هم کار می‌کرده است. سعید نقوی یادداشت نویس مشهور هندی به خبرگزاری فرانسه گفته سید محمد احمد کاظمی تعصبات خاص خودش را دارد، اما ضد یهود نیست. او خبرنگاری با آبروست. یک افسر ارشد پلیس دهلی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته که آقای کاظمی تحت بازجویی شدید و فشرده است و پلیس امیدوار است به حقایق روشنی دست یابد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
بله، این مجله شامگاهی رادیو فرداست و ساعت 19:21 به وقت تهران. اپوزیسیون روسیه شنبه دوباره علیه آنچه که تخلفات گسترده در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور نامیده دست به تظاهرات زد. مخالفان دولت میگویند تجمع مردمی در مسکو بزرگترین تجمع معترضان از زمان فروپاشی اتحاد شوروی است و اونها همچنان مصممند تا برگزاری انتخابات دوباره با دولت در ستیز باشند. در همین زمینه همکارمون آنا رایسکایا گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
بنابر ارزیابی های مختلف شنبه بین 10 تا 30 هزار نفر در تجمعی در خیابان ارباط جدید مسکو شرکت کردند. این تجمع بدون درگیری به پایان رسید، اما در پی آن عده‌ای به رهبری سرگی اودلسوف رهبر جبهه چپ بران شدند تا به سمت میدان پوشکین که 5 روز پیش آنجا نخستین تظاهرات علیه نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری روسیه برگزار شده بود حرکت کنند، اما با برخورد پلیس روبرو شدند و اودلسوف نیز بازداشت شد. ناسیونالیست ها هم تصمیم داشتند در خیابان اربات قدیم تجمع کنند، اما پلیس آنها را متفرق و 40 نفر را بازداشت کرد. همچنین در برخی دیگر از شهرهای روسیه همچون سنت پترزبورگ، نیژنی نوگراد، پنز، یکاترینبورگ و اوفا مردم تجمع کردند و در این تجمع ها نیز عده‌ای بازداشت شدند. در نیژنی نوگراد پلیس با باتوم به تظاهر کنندگان حمله کرد. رهبران اپوزیسیون اعلام کردند تظاهرات ادامه خواهد داشت و در ماه‌های آینده و به ویژه 7 می روز تحلیف پوتین و 12 ژوئن روز ملی روسیه شاهد اعتراض‌های مردمی خواهیم بود. والری کالنش معاون سردبیر روزنامه کامرسانت میگوید:
من кажется, что период активных митингов в Москве закончится в ближайшие 1.5-2 месяца.
به نظرم تجمعات فعالانه در مسکو پس از 1.5 یا 2 ماه فروکش می‌کند و دلیلش هم موضع نامفهوم رهبران اپوزیسیون است. مخالفان دولت در پی آنند که انتخاب انتخابات مجدد در روسیه برگزار شود، در حالی که آنها باید دید بازتری داشته باشند. اپوزیسیون باید خواستار برکناری جناح پوتین از قدرت باشد. عدم جسارت رهبران اپوزیسیون که بسیاری آن را نشانه ضعفشان می‌دانند، اعتراضات مردمی را بی‌نتیجه خواهد
گذاشت.
پوتین پس از انتخابات در جمع حامیان خود گفت که در رقابت آزاد و منصفانه پیروز شده. ولادیمیر چورف، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات، اعلام کرد که هیچ جای دنیا انتخابات منصفانه تر از روسیه برگزار نشده. اما گروه های مخالف مدعیند که تقلب گسترده صورت گرفته. در گزارش جمعی که توسط اپوزیسیون داخل و خارج از حکومت تهیه شد، بیش از 3000 مورد تقلب شرح داده شده. ناظران بین المللی از جمله ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا هم به این نتیجه رسیدند که انتخابات آشکارا به نفع پوتین سازماندهی شده بود. سرگئی ویسوتسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید:
повторяется в какой-то в той или иной степени процесс, который Польша, Чехословакия прошли уже в 80-х годах.
در روسیه شاهد تکرار همان روند هستیم که چکسلواکی و لهستان در دهه 80 پشت سر گذاشتند. شکلگیری یک نهضت مدنی که در آینده میتواند به جریانی سیاسی تبدیل شود. تظاهرات راه مؤثر نیست، اما در نتیجه این تظاهرات میتواند هسته‌ای شکل بگیرد که بعدها به یک حزب تبدیل شود و این حزب نیروی خواهد بود که با دولت مقابله میکند. از طریق بایکوت مالیاتی، تحریم نهادهای دولتی و یا کارشکنی در امور حکومتی، نهایتاً به موازات دولت ساختار حکومتی نوینی تشکیل می شود. در کشورهای مختلف این روند شکل‌های متفاوت داشت و نمونه‌های بسیاری از آن در تاریخ
دیده.
پس از برگزاری انتخابات پارلمانی روسیه در ماه دسامبر گذشته، موجی از اعتراض‌ها به آنچه تقلب در انتخابات خوانده شد به راه افتاد. به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته هم ادعاهای مشابهی درباره تقلب در این انتخابات مطرح شده است. مسئله عمده اپوزیسیون روسیه پیروزی پوتین نیست، بلکه پیروزی او در شرایطی است که کسی جز او نمیتوانست در این انتخابات پیروز شود. به همین دلیل مخالفان دولت پیش از روز 4 مارس انتخابات را کثیف خوانده و برای اعتراضات آماده شدند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آراء مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق اس ام اس.
گزینه ها به ترتیب بیشترین آراء کسب شده:
رضا پهلوی،
اسقر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فراهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اس ام اس کنید به این شماره:
2420 603 874 150.
خبرهای تحلیلی مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه و بخش نخست این مجله رو با خبرهای ورزشی به پایان میبریم. میشنویم خبرهای ورزشی رو از همکارم فریبرز غریب.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور پرونده علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال را به دادسرای کارکنان دولت فرستاد. بعد از آنکه مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران هفته گذشته علی کفاشیان را برای 4 دیگر به عنوان ریاست این فدراسیون انتخاب کرد، سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه بازنشستگان دولت حق شرکت در انتخابات را ندارند، انتخاب علی کفاشیان را خلاف قانون دانست. طبق اساسنامه فیفا، فدراسیون فوتبال یک نهاد غیر دولتی است و دولت‌ها حق دخالت در امور آن را ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، علاوه بر علی کفاشیان 10 رئیس فدراسیون دیگر نیز بازنشسته یا دو شغله هستند، اما ظاهرا قانون بازنشسته بودن فقط برای فدراسیون فوتبال مشکل ساز شده است. در ادامه هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران، عصر امروز استقلال در ورزشگاه آزادی تهران مقابل تیم رد 15 راه آهن به تساوی 2-2 رسید و با 48 امتیاز در مکان دوم جدول باقی ماند. عصر امروز همچنین زوباهن در اصفهان 2-1 سبای قم را برد و بازی شاهین بوشهر با صنعت نفت آبادان 1-1 مساوی شد. دو دیدار باقی مانده از هفته 27 روز دوشنبه در دستور کار است که طی آن سپاهان تیم اول جدول در تبریز به دیدار تراکتور سوم جدولی می رود و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از مس کرمان پذیرایی می کند. قرعه کشی مرحله نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در آسیا دیروز انجام شد و تیم ایران در گروه اول در کنار کره جنوبی، ازبکستان، قطر و لبنان قرار گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، بعد از شنیدن خبرهای ورزشی از همکارم فریبرز غریب، این مجله شامگاهی رو بخش نخستش رو در اینجا می‌بندیم. کم کم وارد بخش دوم این مجله میشیم که اختصاص داره به برنامه دیدگاه‌ها که به موضوع مجلس شورای اسلامی پس از انتخابات می‌پردازه. اما پیش از اینکه بخش دوم رو شروع کنیم، باری دیگه سری می‌زنیم به خبرها تا ثانیه‌های دیگر.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت تهران بخش دوم مجله شامگاهی رو آغاز میکنیم که نخست با خبرها آغاز میشه. همکارم حسن جعفری دوباره در استودیو در کنار منه با مشروع خبرها.
با سلام دوباره. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ظهر امروز در دمشق با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. هنوز جزئیاتی از این مذاکره منتشر نشده و تنها خبرگزاری دولتی سوریه آن را دیداری در فضای مثبت خوانده است. باز هم در مورد سوریه، نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب امروز در قاهره برگزار شد و به ادامه مذاکرات درباره بحران سوریه پرداخت. در این دیدار سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در این نشست شرکت کرده بود، در پاسخ به انتقادهای شدید کشورهای عربی از مواضع مسکو در قبال بحران سوریه گفت: روسیه از هیچ رژیمی حمایت نمی‌کند، بلکه پشتیبان قوانین بین‌المللی است. از سوی دیگر شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر به شدت از سخنان آقای لاوروف که مخالفان بشار اسد را تبهکاران مسلح نامید انتقاد کرد و گفت معترضان سوری در حال دفاع از خود در برابر کشتار سیستماتیک رژیم سوریه هستند. بنابر گزارش ها تظاهرات مخالفان ولادیمیر پوتین از ساعتی پیش در منطقه مرکزی مسکو آغاز شده است. در آغاز این تظاهرات شماری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این تظاهرات مجوز 50,000 شرکت کننده را از ماموران امنیتی روسیه دریافت کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات روز جمعه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته است که گفته های او بی‌طرفی شورای نگهبان در انتخابات اخیر را زیر سوال برده است. آیت الله احمد جنتی در نماز جمعه تهران گفته بود: ما کسانی را به زحمت تایید کرده بودیم، اما مردم آنها را تایید نکردند و این قابل تقدیر است. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود این سخنان آقای جنتی را در تضاد آشکار با جایگاه شورای نگهبان و سخنی عجیب خوانده است. اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین و برنده اسکار بامداد دیشب به ایران بازگشت. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای فرهادی هنگام ورود به تهران مورد استقبال گروهی از دوستدارانش، سینماگران، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و شماری از نمایندگان رسانه ها قرار گرفت. فردا نخستین سالگرد وقوع سونامی و زمین لرزه در ژاپن است. به همین مناسبت اسنادی به تازگی در این کشور منتشر شده که نشان می‌دهد تنها چند ساعت پس از وقوع این فاجعه طبیعی به هیئت دولت ژاپن درباره احتمال ذوب شدن سوخت هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما هشدار داده شده بود. دولت ژاپن تا چندین ماه ذوب شدن و خطر نشت مواد رادیواکتیو را تکذیب می‌کرد و دو ماه بعد از وقوع فاجعه بود که ذوب شدن اتمی در سه نیروگاه فوکوشیما را تایید کرد. زلزله و سونامی ژاپن بیش از 19,000 کشته یا مفقود در ژاپن بر جای گذاشت. به گفته منابع بیمارستانی در غزه، شمار قربانیان حمله هوایی اسرائیل در روز جمعه به 14 کشته و 18 زخمی رسیده است. از سوی دیگر سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید از روز جمعه بیش از 90 راکت و خمپاره به جنوب اسرائیل شلیک شده است. و آخرین خبر این که تعیین حداقل دستمزد کارگران در ایران بار دیگر به به تأخیر افتاد. نشست شورای عالی کار امروز در تهران برگزار شد، اما در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران به نتیجه قطعی دست نیافت. آقای جمالی،
ممنون از حسن جعفری برای ارائه خبرها. بخش دوم مجله شامگاهی رو در اینجا تقدیم شما می‌کنیم. برنامه دیدگاه هاست، برنامه‌ای که به موضوع مجلس شورای اسلامی در ایران پرداخته. کاری از همکارم فریدون زرنگار. من رضا جمالی در اینجا از شما خدافظی می‌کنم. بعد ما تا دو ساعت و نیم دیگه در مجله شبانگاهی.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا همراه شما. سرانجام انتخابات دوره نهم مجلس جمعه گذشته برگزار شد و 225 نماینده در دور اول انتخابات به مجلس راه پیدا کردند. در حوزه انتخابیه تهران تنها 5 نفر در دور اول وارد مجلس شدند و سرنوشت دیگر نامزدها به دور دوم انتخابات کشیده شد. ظاهراً نامزدهایی که در حوزه تهران انتخاب آنان به دور دوم کشیده شده بیشتر به جبهه پایداری تعلق دارند. بنابراین و به باور ناظران و تحلیلگران، نقش دور دوم انتخابات در حوزه تهران احتمالاً در تناسب قوای سیاسی در مجلس آینده بی اهمیت نیست. وزارت کشور میزان مشارکت در سراسر کشور را 64% اعلام کرده است که بیشتر از میزان مشارکت در انتخابات دوره هشتم مجلس است. همزمان اما میزان مشارکت واجدین شرایط در حوزه تهران کمی بیش از 2 میلیون اعلام شده است که با توجه به بیش از 5.5 میلیون واجدین شرایط در این حوزه، میزان مشارکت حدود 40% است. آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، در خطبه‌های نماز جمعه از تلاش‌های چند ماهه آقای خامنه‌ای برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات گفت.
مقام معظم رهبری از چند ماه قبل مرتب هشدار می‌دادند، بصیرت افزایی می‌کردند، روشنگری می‌کردند، نقشه‌های دشمن را بیان می‌کردند، چه دشمن چه نقشه‌هایی داره، چه توطئه‌ای داره، چقدر داره سرمایه‌گذاری می‌کنه، از تحریم می‌خواد استفاده بکنه.
و آقای جنتی گفت که به رغم تأیید صلاحیت برخی ها که شورای نگهبان هم رغبتی به تأیید صلاحیت آنان نداشت، باز هم این افراد رأی لازم را به دست نیاوردند.
افرادی را که دیگه ما به زحمت و به عناوین مختلف تأییدشون کرده بودیم، دلی خوشی ازشون نداشتیم، ولی تأیید شده بودن، مردم اینا را تأییدشون نکردن.
آقای خامنه‌ای امروز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت که نتیجه انتخابات باعث توهم زدایی مخالفان می شود و سیلی محکمی بود که به گوش دشمنان نظام جمهوری اسلامی نواخته شد.
یک اثری که این انتخابات داشت علیه توهم زدایی است. انتخابات مثل یک سیلی بیدار کننده و هوشیار کننده است به کسانی که در توهمات خودشون غوطه می خورند. نکته دوم، این انتخابات نشان دهنده اعتماد مردم به نظامه. بعد از انتخابات پر سر و صدای پر حادثه سال 88، بعضی اینجوری پیش بینی می‌کردن که اعتماد مردم از نظام سلب شد. این یک پاسخ قاطع و روشن بود به این تصور غلط.
چند نماینده مجلس که برای مجلس نهم انتخاب نشدند، در سخنرانی‌های خود در مجلس با تشریح مواردی مشخص اعلام کردند که در حوزه‌های انتخاباتی آنان دستکاری‌هایی برای تغییر نتیجه رأی‌گیری صورت پذیرفته است. برای بررسی نتیجه انتخابات دور نهم مجلس و پیامدهای سیاسی آن، پای صحبت محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار در مشهد، محمد جعفری در پاریس که سردبیر روزنامه انقلاب اسلامی در زمان ریاست جمهوری ابوالحسن بنی سعد بوده است، و احسان مهرانی، خبرنگار پارلمانی پیشین که اکنون در ترکیه است، نشستند. آقای مهرابی، برای ورود به بحث میشه یک نگاهی داشته باشیم به آخرین خبرهایی که ما از انتخابات دوره نهم مجلس در دست داریم؟
بر اساس آخرین خبرهایی که هست، میشه گفت تغییر چندانی در آرایش کلی مجلس نهم ایجاد نشده. اصولگرایان سنتی مانند مجلس هشتم اکثریت مجلس را در اختیار دارند. تعدادی از اعضای جبهه پایداری که اصولگرایان سنتی و اصولگرایان افراطی میدونن وارد مجلس شدن و تاکنون انگشت شمار منتقدان اصولگرایی که در مجلس هشتم وجود داشتند نتونستن وارد مجلس بشن و برخی از اونها از جمله آقای کاتوزیان حذف شدن و آقای مطهری هم به مرحله دوم راه پیدا کردن که با توجه به اینکه معمولا در مرحله دوم مشارکت کمتر هست و سازمان‌های رأی هست که جواب میده، احتمال داره معدود اصولگرایان منتقدی هم که در دور اول تونستن برنده بشن در دور دوم از راهیابی مجلس باز بمونن. تعداد اصلاح طلبانی که حالا به تعبیر حاکمیت اصلاح طلبان بی خطر هم بودن هم در مجلس کاهش پیدا کرده و عملا میشه گفت همون روندی که از مجلس هفتم در مجلس هشتم تکرار شده، ما شاهد این هستیم که روند مجلس تغییر چندانی نکرده و تنها چهره های منتقد اصولگرا و اصلاح طلبان کمتر شده.
البته آقای کاتوزیان گفته میشه که خودش انصراف داده و حذف نشده، اما آقای جوادی سار شما که از نزدیک شاهد برگزاری انتخابات بودین، عده‌ای از منتقدین پیش از انتخابات مسئله احتمال دست بردن در انتخابات رو مطرح میکردن و پس از انتخابات هم هنوز این نگرانی وجود داره که انتخابات به گفته اونها مهندسی شده. نظر شما چیه؟ چطوری انتخابات برگزار شد و چه تصویر تا حدودی واقعی میشه از این انتخابات داد؟
من بهترین تعبیر رو همواره برای تاثیرگذاری در روند انتخابات در جمهوری اسلامی مهندسی انتخابات میدونستم و میدونم. در یک مقاطعی رد صلاحیت‌های گسترده از حوزه اصلاح طلبان کاربرد داشت، بعد گروه‌های منتقد درون اصولگرایان شکل و نمود جدیدی پیدا کردند و در غیاب اصلاح طلبان نزاع قدرت بین اونها بالا گرفت و اگر می‌خواستن که رد صلاحیت گسترده اونها هم دست بزنن طبیعتا خیلی مشکل ایجاد میشد. بنابراین به نحوی مهندسی انتخابات صورت گرفته تا در حوزه های مورد نظرشون آرا به سمتی سوق پیدا بکنه که نیروهای مورد نظر به عرصه بیان. به نظر من حجمه های پایین‌تر از حوزه شورای نگهبان به بعضی از کاندیداها و رفتارهایی که مورد توقع اونها در حقیقت نبود میتوانست قابل توجهی از نیروهای منتقد رو از حوزه اصولگرایان به حاشیه برونه. برخوردهایی که با آقای مطهری و از جنس آقای مطهری شد، حجمه هایی که با آقای هاشمی شد و طیف طرفدار آقای هاشمی، همه نشان از این داشت که فارغ از توانایی شورای نگهبان ابزارهای دیگه‌ای هم میتواند بفرسته بشه تا از دستیابی این جور افراد به حوزه های انتخابات در حقیقت و یا کرسی های مجلس جلوگیری بشه. مهندسی به معنای همین است که جانمایی بکنن از قبل و روش ها و متد هایی رو به کار ببرن که یک فرد از دستیابی به مطلوب باز بماند ولو اینکه امکانات دستیابی رو هم داشته باشد. توی این انتخابات هم مهندسی انتخابات کاملا خودشون نشون میداد. بعضی از مسئولین هم با ایما و اشاره و رفتارهای خودشون نشون دادن که از انتخابات ریاست جمهوری گذشته تا الان بیشترین خیزشون برای این بوده که مجلس رو مهندسی کنن و از آن خودشون کنن. هم جناح احمدی نژاد خیلی تلاش کرد برای این مورد، هم مخالفین آقای احمدی نژاد خیلی تلاش کردند که با نوعی از مهندسی آرا رو به دست بیارن.
از بعد از انتخابات بسیار بحث هست بر سر میزان مشارکت واجدین شرایط رای دهندگی در انتخابات. هم مخالفین و تحریم کنندگان و هم نهادهای حکومتی و دولتی آمارهای متفاوتی رو ارائه میدن. شما که از نزدیک شاهد انتخابات بودین چه مشاهداتی داشتین؟
ما در حوزه‌های شاهد حضور مردم بودیم، در شهرستان‌های کوچکتر. در شهرهای بزرگتر این حضور کمرنگ‌تر بوده و یکی از کارهایی که عرض کردم برای مهندسی انتخابات همین است که مثلا درصد مشارکت رو بالا نشون بدن. این اتفاقات افتاده در شهرهای مختلف. مثلا آراء سفید رو از سقف یا آراء باطله رو از سقف شرکت کنندگان برای درصدگیری بر اساس اخبار و اطلاعات کسر کردند. در بعضی از شهرها تعداد آراء باطله از آراء پایین‌ترین فرد اعلام شده که به دور دوم رفته بیشتر نشون میده خودش رو. اینا همه حکایت از مسائلی دارد که میتوانیم بگیم همون تو حوزه مهندسی انتخابات جا میگیره.
آقای جعفری، شما که ظاهرا از کسانی بودید که انتخابات رو تحریم کردید، در بحثی که میشه این هست که بسیاری برای نظرند که تحریم اصولا مترادف با بی‌عملی است، استدلال هم این است که در حال از دل همین انتخابات که در ایران برگزار شده جریانات دوم خرداد و جنبش سبز اومده بیرون. شما نگاهتون به انتخاباتی که هفته گذشته برگزار شد چی است؟
اول یه نکته رو بگم بعد به این مسئله که آیا تحریم بی‌عملی یا غیر انفعالانه. در رابطه با این دو دوست گرامی که صحبت کردن، به خصوص آقای جوادی که انتخابات مهندسی شده بوده، کاملا حرفشون درسته و با دقت هرچه تمامتر مهندسی شده. یکی از دلایلش هم این است که خبرنگاری که از کشورهای مختلف دعوت کرده بودند، وقتی اینها برگشتن به موطن اصلی های خودشون، بسیارشون مصاحبه کردن و گفتن که ما اجازه نداشتیم که خودمون بریم به حوزه ها سر بزنیم و حتی اجازه هم نداشتیم که به هتل هایی که خودمون میخوایم بریم، به هتل خاصی که ما رو دعوت کرده بودن میبردن. اما با وجود این که مسئله مهندسی شده بود که 100% درسته، هم به لحاظ تعداد کل واجدین شرایط که چندین بار آقای نجار تغییر داد، هم به لحاظ تغییر حوزه ها، به خصوص تعداد حوزه های در تهران باز چندین بار اونها رو کم و زیاد کردن، علارغم همه اینها نتونستن اون چیزی که منظور نظر آقای خامنه‌ای بود که مشتی محکم به دهان مخالفین بزنن، عملی نشد و برعکس عکس العمل فوری جمهوری اسلامی است که تا به حال چندین سال اجازه نمیداد که بازرسان سازمان انرژی اتمی به پایگاه نظامی پارچین رو مورد بازدید قرار بدن، بلافاصله بعد از این انتخابات اعلان کردن که بازرسان میتونن از پارچین هم بازدید به عمل بیارن. فرمودید که تحریم انتخابات بعضی ها میگن یک عمل منفعلانه است، برعکس تحریم انتخابات یک عمل فعالانه است، به این دلیل که اولا انتخابات یک وسیله است برای احقاق حقی که اون احقاق حق عبارت از اینه که هر انسانی در هر محدوده جغرافیایی تصمیم اداره زندگی و چگونش در اختیار خودشه. وقتی شما اختیار دارید، اون وقت رأی میدید که این اختیار رو به اجرا در بیارید. اما در کشوری که حرف یک نفر در نهایت فصل الخطاب باشه، ولو به قول آقای خمینی 30 میلیون بگن آری او میگوید نه، یا الان 40 میلیون بگن آری آقای خامنه‌ای اگر بخواهد میگوید نه، این انتخابات در واقع یک نوع انتصابه و یک نوع تاییدیه است برای آقای خامنه‌ای. از این جهت نه تنها تحریم به اصطلاح منفعلانه نیست، بلکه فعالانه است، به دلیل اینکه باز اگر خاطرتون هست آقای خامنه‌ای چندین بار برای اینکه مردم رو به سمت انتخابات بکشونه عنوان میکرد که اگر رأی ندید اینجور میشه، اگر رأی ندید فلان میشه. با وجود همه اینها که این گفت، مردم در این انتخابات فعالانه به تحریم پرداختن. اثر فوری و آنی این تحریم این که بعد از این اوباما گفت که صحبت کردن از جنگ به نفع رژیم تمام میشه و نتانیاهو که دائم میگفت باید به ایران حمله کنید، گفت که حمله نظامی به ایران کار یک روز و دو روز و یک سال و دو سال نیست. بنابراین حق به جانب کسانی بود که میگفتن باید این مسئله تحریم بشه، و وقتی تحریم شد به معنای اینه که مردم خودشون آمادن و میگن ما صاحب کشور هستیم و ما هستیم که از ایران دفاع میکنیم. و الان گزارش هایی که هست در تهران میشود به یقین گفته زیر 20% یا حد اکثر 25% شرکت کردن، و این یک ضربه شکننده است برای آقای خامنه‌ای و رژیم، برای اینکه تهران در واقع نماینده کل ایران از یک جهت و تهران تعیین کننده است. فرق میکنه در یک شهرستان کوچک یا شهرستان‌های درجه دوم و سوم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهرابی، شما اشاره کردین درباره ترکیب احتمالی مجلس و گفته میشه که حدود 180 نفر از نمایندگانی که الان در مجلس هستند 4 سال دیگر هم در مجلس خواهند بود. با توجه به شناختی که ما از جایگاه سیاسی و وابستگی‌های گروهی این 180 نفر الان در دست داریم و با توجه به حوزه تهران که ظاهراً هنوز معلوم نیست که به دست کی بیفته، چه پیشبینی قابل تصوره؟ یعنی به خصوص در تهران، چون کسانی که به دور دوم راه پیدا کردن اکثرا گفته میشه که طرفدار جبهه پایداری، یعنی طرفداران آقای احمدی نژاد هستن.
این نگرانی در بین اصولگرایان سنتی وجود داره که جبهه پایداری با سازمان رأی که داره بتونه تعداد بیشتری از کاندیداهای خودش رو از تهران وارد مجلس بکنه، ولی در نهایت ترکیب فعلی مجلس یا ترکیب کلی مجلس به نفع اصولگرایان سنتی هست و این اصولگرایان تونستن از شهرستان‌ها کاندیداهای خودشون رو وارد مجلس بکنن. ترکیب آینده مجلس نهم هم میشه گفت که خیلی تغییری با مجلس هشتم نخواهد داشت. تنها نکته‌ای که در حال حاضر باقی مونده فقط بحث ریاست مجلس هست که در دوره گذشته ما دیدیم که همین حامیان دولت یا جبهه پایداری تونستن که با ائتلافی که با طرفداران آقای لاریجانی داشتن، آقای لاریجانی رو رئیس مجلس بکنن. ممکنه در این دوره این ائتلاف تغییر بکنه و فرزن آقای حداد رئیس مجلس بشه، ولی در مجموع در نهایت برآیند کلی مجلس تغییری رخ نخواهد داد. کما اینکه قبل از انتخابات هم تبلیغات زیادی می‌کردن اصولگرایان برای اینکه در غیاب اصلاح طلبان بتونن رقیبی رو ارائه بکنن، اعلام می‌کردن که طرفداران آقای مشایی یا همون جریان انحرافی توی انتخابات مجلس حضور فعالی دارن و می‌خوان مجلس رو قبضه کنن، ولی در نهایت وقتی که وارد پروسه انتخابات شدیم دیدیم که تعداد بسیاری از اونها رد صلاحیت شدن و عملاً اونها اصلا در انتخابات به اون معنا میشه گفت حضوری هم نداشتن. بنابراین خیلی این بحثایی که مطرح میشه درباره تغییر آرایش یا رقابتی که خود اصولگرایان دارن، همونطور که از مجلس هفتم به این طرف هم سابقه داشته، خیلی تغییری در آرایش مجلس یا برآیند کلی مجلس ایجاد نمیکنه. تنها ممکنه که حالا رئیس مجلس یا هیئت رئیسه مجلس یا مثلا رؤسای کمیسیون ها تغییر بکنن که اون هم تفاوتی خیلی نداره، چون به هر حال ما ریاست آقای لاریجانی و ریاست آقای حداداده رو در دو مجلس هفتم و هشتم دیدیم. یعنی ممکن حالا در یک سری موارد مثلا برخورد با دولت یا خیلی مسائل جزئی تفاوت‌های با هم داشته باشن، ولی تفاوتی در برآیند کلی مجلس نداره. کما اینکه جبهه پایداری یا اصولگرایان سنتی در نهایت خودشون رو ملتزم به رهبری میدونن و جفتشون به اصطلاح معتقدن که ما در تبعیت از رهبری بر هم دیگه سبقت میگیریم.
آقای جوادی اسار، در هر حال بحثی که در رابطه با انتخابات مطرح شد مسئله رأی دادن آقای خاتمی بود که بسیاری در میان اصلاح طلبان ایجاد سردرگمی کرد و فرسایش فکری رو به وجود آورد. نگاه نیروهای سیاسی در ایران به این مسئله چی است و چه تعبیری از این کار آقای خاتمی دارند؟
در اینجا اصلاح طلبان به طور کلی شاید دو طیف تقسیمشون کرد. یک طیف اونهایی که به شدت از این قضیه انتقاد کردن و به احساسی ناامیدی بهشون دست داد، یا حداقل این یأس و ناامیدی رو سعی کردن منتقل کنن به جامعه که در بین اصلاح طلبان دیگه به فرد مثلا مثل خاتمی نمیشه اتکا کرد و اعتماد کرد. یه عده دیگه هم بودن که توضیحات خاتمی براشون قانع کننده بود و معتقد بودن که ما اگر اصلاح طلب هستیم و قرارمون این است که با حاکمیت به صورت منتقدانه برخورد بکنیم، باید سطحی رو دنبال بکنیم که قدرت چانه‌زنی ما رو در درون حاکمیت بالا ببره، ضمن اینکه به رفتارهای حاکمیتی منتقد هستیم بتوانیم پای میز مذاکره با اونها بریم و اونها رو اصلاح کنیم. این افراد از دفاع آقای خاتمی و تئوریش برای رأی دادن دفاع کردن، قانع شده بودن و سعی می‌کردن که دیگران رو هم قانع بکنن. اما یه طیف سومی هم در این ماجرا ایفای نقش میکنن و اون طیف جریان تند راست سنتی است، یعنی در حقیقت اصولگرای افراطی که کلی سناریو چیده بودن تا بعد از انتخابات اگر پیر شدن در پناه جشن پیروزیشون به عقده گشایی و تخمه خاطر از آقای خاتمی و اصلاح طلبا بپردازن و دست روی اونها چار بیش از پیش بذارن و اگر شکست خوردن اونها رو ادامه فتنه 88 معرفی بکنن و خواستار برخورد جدیتر با اونها باشن. و در حقیقت این طیف بیش از همه از رفتار آقای خاتمی متضرر شدن، چون در حقیقت آقای خاتمی بازی اونها رو به هم ریخت. شاید میدونستن با آقای هاشمی و آقای سیدرفن خمینی به یک تدبیر مشترک رسیده بودن که باید فرزنش‌های زودگذر رو تحمل کرد، اما بازی جریان اقتدارگرا رو به هم زد. عده‌ای هم اینجوری به قضیه کنن که معتقدن آقای خاتمی بازی اقتدارگراها رو به هم ریخته، اگرچه در کوتاه مدت محبوبیت خودش رو در اصلاح طلبان از دست داده. و یک کاری دیگه هم که آقای خاتمی کرد با این رفتارش، مدافعان آقای خاتمی میگوین که آقای خاتمی دو تا مرز برای خودش ایجاد، یک مرز داخلی، یعنی اینکه با اقتدارگراها و جریان‌های
تندرو در درون حاکمیت همراه نیست. یه مرز با افراطیونی که خارج از کشور هستند و دائم بر تبل تحریم کلی انتخابات و سرنگونی رژیم میکوبند و معتقدند با سرنگونی میچود به همه مطالبات دست پیدا کرد. آقای خاتمی مغزش رو با اونها هم روشن کرد. یعنی نشون داد که با اونها هم نمیخواد همراهی کنه، اگرچه در حوزه‌های مثل آزادی‌های فردی و اجتماعی با اونها ممکنه همداستان باشه، ولی در سرنوشت جمهوری اسلامی با اونها همراستا و همداستان نیست. اگر آقای کروبی و آقای موسوی امروز در حصر هستند و در بند هستند و عده‌ای معتقدند که آقای کروبی و موسوی در این دو چیزا هم با هم دیگه اختلاف دارن، من گمان میکنم آقای خاتمی حتی میخواست این مسئله رو روشن کنه که اگر عده‌ای انتقادهای کروبی و موسوی رو در راستای براندازی نظام ترجمه میکنن، آقای خاتمی مرزش رو با اونها هم روشن کرد که اگر موسوی و کروبی اینجور ترجمه بشه حرفاشون که به زعم آقای خاتمی اینجوری ترجمه نشده و نمیشه، من با اونها هم موضع دارم. من معتقدم باید اصلاح کنیم و اصلاح به معنای تغییر ساختار کلی جمهوری اسلامی نیست. حرفایی که آقای خاتمی زد از این جنس بود و حضورش در انتخابات رو اینجوری ترجمه و تفسیر کرد برای مردم و همونطور که عرض کردم دل اجبار عده‌ای رو از خودش رنجونده، عده‌ای رو به تأمل واداشته و عده‌ای رو سخت امید کرد.
خب آقای جعفری، با توجه به ترکیب قابل تصور مجلس نهم، به نظر شما چه پروژه سیاسی مهمی میتونه در دستور کار مجلس آینده قرار داشته باشه با توجه به گمانه‌زنی هایی که میشه درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده و ریاست آقای حداد عادل و اینکه در هر حال چالشی که نظام سیاسی ایران در آینده نزدیک با اون روبروست مسئله ریاست جمهوری و پیشنهادایی است که حذف پست ریاست جمهوری رو مطرح میکنه؟
به نظر من این مجلس هیچ کاری نمیتونه بکنه، برای اینکه غیر از این مجلس تفاوتی همچنان که هم آقای جوادی و هم آقای مهرابی توضیح دادن، ترکیبش ترکیب جدای از مجالس قبل نیست، الا اینکه یک گروهی که حدود 70 80 نفر یا 90 نفر هستن به عنوان گروه مستقل، که معناش اینه که اینها اتیکت آقای خامنه یعنی دوب شدگان در ولایت فقیه را نداشتن، به دلیل اینکه اگر میگفتن خامنه‌ای مردم به ایران رأی نمیدادن، بنابراین ها تحت عنوان گروه مستقل بودن. اگر طرفداران آقای احمدی نژاد باشن که دیگه خیلی مسئله بعد از بدتر میشه. در حال من اعتقادم اینه که این مجلس هیچ کاری نمیتونه از پیش ببره و مسئله بر مسائل دیگر افزوده میشه و اون مسئله‌ای که شما فرمودید، اینها نه تنها هدفشون این هست که ریاست جمهوری رو بردارن، مسئله رو به نخست وزیری برگردونن. با این وضعیتی که الان به وجود اومده، اگر 64% به جوری که اعلان شده شرکت کرده بودن، هیچگاه اینا حاضر نمیشدن که اجازه بدن از پارکین بازدید به عمل بیارن و مسائل دیگری که همین الان با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد مذاکره کرده و اینها هم پذیرفتن.
آقای مهرابی، آیا شما رسالت مجلس در سال اول رو چگونه می‌بینید؟ یعنی با توجه به صحبتی که در مورد ریاست احتمالی حداد عادل میشه،
اصولگران سنتی یا همون جبهه متحد اصولگران یک سری برنامه ها رو برای مجلس ارائه کرده بودن که میشه گفت تقریبا تمامی اون برنامه ها برنامه های کلی بود، یعنی به شکل ریز وارد نشده بودن که حالا تغییری با مجلس گذشته احساس بشه. تنها نکته ای که ممکنه که مجلس بعد از این بحث اختلاس 3000 میلیارد تومانی یا بحثی که درباره آقای رحیمی مطرح هست بتونه پیگیری بکنه، برخورد با یک سری از مدیران دولتی در سطح جزء هست. یعنی بعیده که این مجلس بتونه کارهای کلانی رو انجام بده و اگه بنا باشه کار کلانی انجام بشه، سیاست‌های کلیش در مراکز دیگری تصویب میشه و مجلس صرفاً مجری خواهد بود. تنها نکته‌ای که این مجلس داره و برخی از اصولگران دنبالش هستن اینه که بتونن حالا برخورد به نوعی با مفاسد اقتصادی، اون هم در سطح مدیران به اصطلاح مدیران دولتی نه مدیران دستگاه‌های دیگه، رو بتونن پیگیری بکنن که اون هم باز باید از مراکز دیگه اجازه رو بگیرن. چون ما می‌بینیم که یک موضوعی مانند سوال از رئیس جمهور کش و قوس‌های فراوانی داره و قرار هست که تازه بعد از چندین سال به نتیجه برسه. بنابراین تنها کاری که ممکنه این مجلس بکنه اینه که با تعدادی از مدیران دولتی برخورد بکنه که ممکنه که حالا برای بحث انتخابات ریاست جمهوری بعدی یا پروژه‌های سیاسی بعدی یک سری زمینه‌سازی‌ها بشه در مجلس، ولی در نهایت مجلس تصمیم‌گیر نهایی نیست و هر کار کلانی که بخواد انجام بده تنها مجلس مجری خواهد بود.
آقای جواد ایثار، میشه شما هم کوتاه در این مورد نظرتون بفرمایید که مجلس در یک سال آینده به ویژه در ارتباط با انتخابات در پیش ریاست جمهوری چه رسالتی داره و چه کار میتونه میتونه بکنه؟
در مورد نظرات جناب جعفری عرضی داشتم که می‌خواستم مطرح بکنم. حالا بعدا من در کلیت عرض می‌کنم ضمن احترام به فرمایش ایشون، معتقد بعضی از فرمایشات آقایان به نحوی شعور مردم ما هم برمیگرده که اهانت به شعور ملی ما میشه. مردم ما مردم آگاهی هستند و میدونن تو شرایط مختلف با موضوعات پیش رو چجوری برخورد کنن و مردم واقعا بحثشون بحث اصلاحات به نظر من به هیچ روی در پی براندازی نظام جمهوری اسلامی نیستن، ولی در مجموع عرض میخوام بکنم که مردم ما با نگاه سلطنتی و نگاه خلیفه گری مخالفن.
آقای جوادی سار، نظرتون درباره مجلس و کارش در سال اول چی است؟
کلی از مجلس به نظر من در یک سال آینده این است که چشمانداز پیشرو رو تا انتخابات ریاست جمهوری به نحوی تدوین بکنه که یعنی هر دو طرف این کارو میخوان بکنن که زمینه برای بروز انتخابات ریاست جمهوری بی‌تنش‌تری رو فراهم بکنن و تا یک سال آینده هم با چشماندازی که از طرف رهبری ترسیم شده به گمان من هیچ چالش جدی با احمدی نژاد نخواهد بود، دلیل بر اینکه اونو تضعیف کنن یا تخریب کنن یا کنار بذارن. بنابراین یک سال آینده استراتژی برخورد منتقدانه در چارچوب قانون آرام با ریاست جمهوری و حذف گفتمان انحرافی به تعبیر اصولگرایان از عرصه سیاسی کشور خواهد بود و معتقدم که در آینده ما بین اصولگرایان سنتی و جبهه پایداری در همین منظومه سیاسی دچار چالش‌های جدی خواهیم بود.
سپاس از مهمانان برنامه این هفته، آقایان محمد جعفری، احسان مهرانی و محمد صادق جوادی سار، و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.